بلد
کار بلد
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، گاهی وقتها ترس از اینکه شکست بخوریم، مورد تایید قرار نگیریم یا سرمایه خودمون رو از دست بدیم موجب میشه دست از کار بکشیم یا دست به کاری نزنیم. اما این میون کسانی هستن که دلو به دریا میزنن و قدم در راهی میذارن که سخته اما پرجاسه است، پرکار اما نتیجه بخشه، زمانبره اما با ارزشه. این میون کسانی هستن که از کوه مشکلات تلی از کاه میسازن و گره گشا و موفق هستن، چرا که رمز توفیقشون امید و توکله. درود به همه شما مخاطبان گرامی، میخوام بریم به سراغ مهمان برنامه امروزمون و البته طبق روال همیشه مروری بر بخشی از زندگی ایشون. همراه ما باشید. مهمان ما متولد سال 1360 هستند، از استان آذربایجان شرقی شهرستان اهر تحصیل کرده در رشته کارشناسی علوم کامپیوتر و البته حوزه فعالیتشون هم داده کاوی و مدیریت پروژه هست. مهمان ما حدود 13 سال پیش با هدف تولید صنایع دستی اقدام به راه اندازی یک شرکت و مجموعه کردند و در اون مقطع چیزی حدود 60 نفر با مجموعهشون همکاری می‌کردند. ایشون به عنوان کارآفرین در حوزه هنر و صنایع دستی فعال هست و با تلاشی که برای کمک به این حوزه ها داره فعالیت میکنه. امیدوارم که همراه ما باشید و گفتگوی ما و جناب امید محمدی رو بشنوید. همونطور که در بخش معرفی مهمان برنامه اشاره شد، ما همراه هستیم با جناب آقای امید محمدی، کارآفرین در حوزه هنر و صنایع دستی، که حالا حتما با ایشون بیشتر گفتگو میکنیم، هم صحبت خواهیم شد و حرفای بسیاری خواهیم شنید. آقای محمدی سلام به جناب علی، خیلی خوش آمدید.
ضمن سلام و عرض خسته نباشید، ممنون از دعوتتون.
زنده باشید، خیلی متشکر از حضورتون در این برنامه و بریم به اتفاق مروری داشته باشیم بر حوزه کاریتون. یه خورده خودتون رو معرفی کنید. من به صورت کلی نکاتی رو عرض کردم، اما یه معرفی از خودتون داشته باشید، حوزه فعالیتی که دارید انجام میدید، سالهای در واقع فعالیتتون رو بفرمایید و نکاتی که بتونه یه مقدمه‌ای بر بحث و گفتگوی ما باشه.
امید محمدی هستم، رشته اصلی دانشگاهیم کامپیوتر هستش. با مدیریت پروژه سالهای متمادی آشنا شدم، دوره های مدیریت پروژه رو دیدم، بر حسب علاقه که به حوزه هنر و صنایع دستی داشتم گرایشم بیشتر به سمت صنایع دستی شد و از همون ابتدا به فکر تولید صنایع دستی و صنایع دستی که تو ایران تولید میشه و صنایع دستی کشورمون و نکات مختلف کشور، هر شهری هر صنایع دستی که داشته باشه رو آموزش دیدم، آموزش دادم و خط تولید و تعاونی ها و کارگاه های مرتبطش رو تو استان تهران و استان البرز راه اندازی کردم.
بسیار عالی. اول از همه از خودتون یه خورده بیشتر بشنویم. شما اشاره کردید که رشته تحصیلیتون بالا حوزه علوم رایانه بوده و شاید خیلی حوزه دانشگاهی ربطی به حوزه کارتون نداره، یا حداقل ظاهر خیلی به نظر میرسه کاری ربطی نداره. انتخاب رشته دانشگاهی و حوزه کارتون چجوری شکل گرفته؟ کدومش اولویت بوده؟ زودتر شروع شده و چطور با اینها به هم دیگه مرتبط شدن؟
اولویت اصلیم رشته کامپیوتر بود، ولی در همون نوجوانی و جوانی به هنر علاقه داشتم، ولی چون تو شهر کوچیکی زندگی می‌کردیم امکانات و خدماتی به اون صورت نبود که به هنر ارزش قائل بشن یا صنایع دستی زیاد ارزشمند باشه، حداقل تو سنین ما. حالا دسترسی خیلی بهتر. حدود 10 سال تو حوزه فناوری اطلاعات فعالیت کردم، الانم تا حدی فعالیت دارم. به خاطر علاقم به صنایع دستی اولین سرمایه‌ای که به دست آوردم با شراکت یکی دو تا از دوستان مجموعه‌ای رو راه اندازی کردیم در راستای خرید و فروش و کمک به صنایع دستی و هنر. در ادامه کار با یکی از دوستان شراکتمون ادامه پیدا کرد. 13 سال این شراکت و این همکاری ادامه پیدا کرده، به طوری که الان خط تولیدهای مختلف صنایع دستی رو تو استان البرز و استان تهران داریم.
پس خودتون فقط صرفا فروشنده نیستید، بلکه تولید کنندش هم شدید دیگه.
هم تولید کننده، هم میشه گفت استفاده از تکنولوژی و اون رشته تحصیلیم و فناوری و مدیریت پروژه در تولید صنایع دستی و خط تولیدهای مختلف رو کنار هم به طوری راه اندازی کردیم که عملا از نگاه اول غیر ممکن بوده.
چقدر موضوع درس براتون اولویت بود که حالا مثلا تهش بشه فعالیتون در بخش صنایع دستی؟ چقدر هنر براتون اولویت بود؟ کدوم یک رو خود شما با توجه به اینکه خیلی در واقع اشاره میکنید به اینکه توی دوره نوجوانی هم علاقه من به هنر بودید، چقدر اینا اولویتاشون یکی بعد از دیگری بوده، چگونه بوده؟
اولویت اصلیم همیشه هنر بوده. من حتی تو کنکورم چندین بار تو رشته هنر شرکت کردم ولی موفق نشدم به خاطر نبود منابع، حتی کتاب یا منابع مطالعاتی نتونستم از دانشگاه هنرم قبول شم.
و این رشته تحصیلیتون چی بود؟ ریاضی بود؟
ریاضی فیزیک بود. اصلا هم پیش دانشگاهی و هم در حقیقت.
چه جنبه هایی از هنر براتون جذاب بود؟ یعنی کدوم بخشش بیشتر براتون جالب بودش؟
من بیشتر نقاشی و طراحی رو علاقه داشتم و
استعدادش هم داشتین؟
بله، حالا خوشبختانه استعدادش هم داشتم و بخشش خدادادی بود که الان حالا به لطف خدا برای بچه خودم هم که الان هستش، اونم مثلا خدادادی هنرمند و سن 4-5 سالگی نقاشی‌های حرفه‌ای دارن می‌کنن. تو حوزه همین صنایع دستی هم بعضی وقتا کمک میکنم و همه این صنایع دستی که الان خودم تولید میکنم رو هم بلد هستم. من اولویتم زمانی هنر بود، ولی بر حسب مقتضیات زمانی مکانیش رو ریاضی هم دوست داشتم و کامپیوتر رو به سمت کامپیوتر در واقع تمایلم بیشتر شد.
این قبل از حضور تو دانشگاه.
بعد از دیگه مهاجرت برای کار به تهران و اولین سرمایه که بعد از مدتی کار کردن جذب کردم، به فکر پخش یا ورود به بازار هنر رو داشتم. ولی وقتی وارد صنعت شدم، در هر دوره از فعالیت متوجه شدم که خودم میتونم تولیدش رو انجام بدم، خودم بهتر میتونم، خودم میتونم با تکنولوژی تغییر بدم، میتونم تولید رو با یک سری فناوری و یک سری مدیریت پروژه افزایش بدم و بازار رو بگیرم. و از اولین کارگاه نام مس میناکاری بود که از اطراف شهر تهران تو یکی از روستاها شروع کردیم و ادامه دادیم.
خب حالا من میخوام راجع به این بخش از زندگیتون یه خورده بیشتر قبل از اون در واقع بیشتر صحبت بکنیم، بعد به این بخش هم حتما به اندازه کافی میپردازیم. شما اشاره کردید به اینکه توی دوره نوجوانی و ابتدای جوانی علاقه من به هنر بودید و این علاقه هم وجود داشت، توی جنبه هایی هم خودش رو نشون داد، و بعد اینکه کنارش اما خب به دلیل امکاناتی که وجود داشت ترجیح دادید که با رشته ریاضی و بعدش هم حالا رایانه کارو پیش ببرید. من سوالی که از شما دارم این هست که توی اون سالها فرصتی برای ارائه توانایی هاتون فراهم شد؟ دوره‌ای رو گذروندین برای اینکه مثلا حالا با هنر عجین بشید؟ حالا امروز که دارید میگید صنایع دستی حوزه کارتونه، احیانا تجربه تو اون سالها با صنایع دستی هم شکل گرفت، یا همه اینا برمیگرده به بعد از در واقع قبولی در دانشگاه و فعالیتی تو تهران داشتید؟
بعد از برای مهاجرتم به تهران با صنایع دستی چیز بیشتر علاقه شخصی بوده، نه اینکه خودم کار کنم.
تجربه ای نداشتید
تو شهرستان؟ دوره‌های مختلف نقاشی یا طراحی رو گذروندم با اساتید شهرمون. اساتید خیلی خوبی هم بودن، انگیزه‌های خوبی هم برام ایجاد کردن. نمایشگاه‌های داخل شهر یا منطقه هم شرکت می‌کردیم که
کدوم نمایشگاه؟ مثلا چیای همون هنر؟
نمایشگاه هنر، بیشتر نقاشی و هنر. و هر دفعه که هر هنر یا هر صنایع دستی ساخته‌ای رو می‌دیدم علاقه‌مند می‌شدم، ولی محیط ما محیط ارائه توانایی نبود.
یعنی استان آذربایجان شرقی که من فکر می‌کنم خیلی مشتاق تو حوزه صنایع دستی فعال و خیلی قدمت زیادی تو این بخش هم داره. حالا اهر رو، خود شهر اهر رو نمی‌دونم، اما استانتون که این ویژگی رو داره.
شهر
لباس و پوشاک گرفته که آداب و نمی‌دونم رسوم خودش و اون صنایع دستیش وجود داره تا خیلی از فعالیت‌های دیگه که داره انجام میشه.
به صورت سنتی هنوزم هست، قبلا هم بوده، معروف هم هست شهر خود ما.
تو چه زمینه شهر خودتون داره؟
تولید مثلا یه نوع بافتی هست به اسم ورنی که اصلا پایتخت ورنی کشوره. بعد ارزم
این با کفش
بیرمی
که فرق میکنه؟
نه فرق میکنه، این ورنی تنها فقط تو منطقه ارسباران یا قرهداغ خودمون تولید میشه. اشایر بیشتر تولید میکنن. آها. از فرش و بعضی وقتا گرونتره چون بافت ابریشم داره.
پس این در واقع یه نوع زیراندازه؟
بله
یه نوع زیراندازه. خب
زیراندازه، ولی قدیم اشایر استفاده میکرد، الان به داخل شهرها را پیدا کرده، الان بیشتر به صورت تابلو حتی استفاده میکنن. دوستانی که حتی میشناسن الان دارن
تابلو فرش
از خودش ناره، مثلا از اون منطقه یه دونه فرورنی تو خونشون باشه، فقط آویزون باشه یا روی موبی بندازن چیز کنن.
خیلی خب بعد خود شهر اهر هم داشت چیزی صنایع دستی داشت.
پایتخت ورنی کشور اهر.
اهر هستش.
ثبت شده و هر سال هم جشنواره چندین سال چند تو دودم 5 6 سال جشنواره های خاص خودش هم داره. به جز ما نزدیک بین اهر و تبریز شهری هست، حالا من اسم میبرم بخاطر اینکه چون معروف
بله 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 بله.
به اسم هریس. این شهر اصلا فرشش معروف،
درست
فرش هریس معروفه، ولی خود اهر بافنده‌های بزرگی داره، کارگاه تولید فرش بزرگی از اول داشته و بوده.
سبکشون هم یکسانه، یعنی سبک بافت مثلا فرش‌ها توی اهر همون چیزی است که توی مثلا تبریز ما می‌بینیم، در هریس می‌بینیم، اینا
معمولا متفاوته. معمولا متفاوته و فرش هریس معروف‌تره، حتی برای صادرات کشور معروف‌تره. هریس نوع بافتش، نوع نقش و نگارش متفاوت‌تره. قبلاً ها تا زمانی که این رنگ‌های مصنوعی نبود، همین رنگ‌ها هم طبیعی‌تر بود، بافت‌ها هم سنتی‌تر بود، طبیعی‌تر بود، جذابیتش هم بیشتر بود، ولی الان به صورت مکانیزه که شده فرش ماشینی و رو اندازه گلیم‌های ماشینی، عموم مردم جامعه به اون سمت نمیرن. حالا به خاطر آپارتمان نشینی، چون هم سنگینه هم گرون قیمت هم الان هست، نمیرن. الان اکثر فرش هم که داد دست بافه، بعضیاشون دیگه رنگ طبیعی هم نیست متاسفانه.
یعنی حتی دست بافته‌ای که امروز داریم هم میگه اون رنگ طبیعی گذشته رو شاید نداشته نیست. بعضیشون نداره.
ولی هنوز تو شهر ما مثلا کارگاه رنگرزی هست، کارگاه‌های باقی چرم هست، هنوز تا سماور سازی سنتیمون هست.
این یه بخشی از داشته های فرهنگی شهر محل زندگی و تولد و سکونت شما بوده، ولی اون ارتباطه ایجاد نشده بوده.
بله
درسته. یعنی برداشتی که از صحبت شما میکنم، با اینکه اهل اون منطقه بودید، شاید تنها وجه هنری آقای امید محمدی همون علاقش به نقاشی و اینها بود.
دقیقاً نقاشی بود، ولی از یه طرفی هم چون امکانات همون نقاشی وجود نداشت، خیلی سبیه. حالا من مارک نبرم، ولی بعضی از مارک خاص مثلا مقوا یا رنگی که می‌خواستیم استفاده کنیم اونجا تو شهر ما پیدا نمیشه. من به واسطه فامیلایی که تو تهران بودم میومدم یا میرفتم از طریق اونا تهیه می‌کردم.
این مال چه سالیه؟
ما همون دهه 70 دیگه، من زمان نوجوانی
دهه 70 داره، اوایل اواسط دهه 70 دی. الان که فکر نکنم
ده، الان ماشاءالله خیلی زیادتر، همه امکانات بیشتر، همه دسترسی راحت‌تر،
فضای مجازی هم کمک کرده دیگه.
بله الان هم آموزش راحت‌تر. خود من با اینکه علاقه به صنایع دستی داشتم و اومدم سمت صنایع دستی، دوره آکادمیک یا دوره ویژه خاص صنایع دستی یا هنر رو ندیدم. یعنی این سال‌ها به صورت تجربی و به صورت همین کتب یا فیلم‌های آموزشی تجربه کردم، تغییرات حتی دادم تو برخی صنایع دستی و به صورت امروزی‌تر تو
خب دو تا سوال دیگه هم از خانواده بپرسم. اول از همه که خواهر برادرها چه درسی خوندن، چه رشته‌ای؟ کسی به سمت هنر گرایش داشت یا نه همه رفتن رشته‌ای دیگه؟ هیچ کدوم.
نه هیچ کدوم هنر نرفت.
چه متاسفانه از ته دلی گفتید. معلومه خیلی عرق دارید به هنر. و اینکه نگاه پدر مادر چی بود؟ نگو بابا برو بشین درس بخونید، کار درست درمون نیست، مشغول شی، نمیدونم یه حقوق ثابتی فلان. چه از این حرفا قدیمی ها هم نسلای ما میزدن، پدرای هم نسل ماها میزدن دیگه.
بله تو اون دوره ها بود، ولی ممکنه هنر و علاقه من نشدن و جلوم هم نگرفتن. یعنی همون موقع هم نقاش میکردم، طراحی میکردم، هزینه ها رو همین پدر مادرم برام متقبل میشد.
پس در واقع لابلای اون انتقادات هاش هم میگفتن رو هر جو خود صلاح میدونی. خب باز خوبه، این تحت فشار نبودید برای اینکه
ما با این چیز خانواده فرهنگی بودیم، درسمون سر جاش بود، تفریحمون سر جاش بود. آها. علاقه شخصیامون هم سر جاش بود.
خیلی عالی، خیلی عالی. یه فاصله از دوستانمون بگیریم، خدمت شما هستیم و گفتگو رو ادامه میدیم.
Thank you.
درود به همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. اما بریم گفتگومون رو با مهمان گرامیمون آقای امید محمدی، کارآفرین حوزه هنر و صنایع دستی دنبال بکنیم. جوان متولد سال 1360 در شمال شرقی ایران عزیز، در شهرستان اهر آذربایجان شرقی، که تصمیم میگیره با اینکه حالا حوزه تحصیلاتش در مقطع کارشناسی علوم رایانه بوده، اما بره به سراغ یه بخشی که پیش زمینش رو توی دوره نوجوانی و کودکی هم به یه شکلی داشته و من میخوام حالا سوالات بیشتری هم از ایشون بپرسم. آقای محمدی، تجربه کسب و کار رو توی همون دوره کودکی و نوجوانی هم داشتی؟ مثلا احیانا حالا چه میدونم یه جایی بری مشغول بشی، بابا بگی تابستون اگه هست بری هنری یاد بگیر، یه کاری یاد بگیر، این چیزا هم بود یا فقط تمرکز روی درس خوندن بود؟
کسب و کار به صورت مغازه‌داری یا محدود داره
شاگردی یه جایی وایسی اینا بودش هم چیزی
شاگردی نه، برای خودم یه مغازه بوتیکی داشتیم تو اون بعضی وقتا تابستون مشغول بودن.
کی؟
همون حدوداً اوایل دهه 70 مثلا دبیرستان راهنمایی بودم.
14-15 ساله بود. و مغازه پدری بودش؟
بله، پدرم بود که تو معلم بود و اوقات فراغتش هم یه بوتیک داشت، بعضی وقتا تفریحی میشست.
شما میرفتیم اونجا کار میکردیم. پس کاسبی کردن یاد گرفتی اونجا تا حدودی؟ آره. بعد و اینکه با این پیش زمینه ها کم کم آماده شدی برای اینکه بری وارد دانشگاه بشی. دانشگاه گفتی که کاردانجو تو همون اهر بود. بله، درس و تحصیل تو دانشگاه چطور بودش؟ ارتباطی که باید و با این رشته گرفته بودی؟
بله، چون علاقه داشتم خیلی تو درس‌های خود کامپیوتر یا ریاضیم خیلی بهتر بودم، حالا عمومی کمتر. از همونجا مثلا به کار تحقیق و گسترش اون کار رشته علمی خودم فعالیت زیادی داشتم.
چیکار می‌کردی؟ یعنی
تو دانشگاه مسئول هسته علمی خود دانشگاه شدم. آفرین. با اینکه ترم دوم سال آخر که دی سال آخر کاردانیمونم بود، اصلا یک نشریه فرهنگی رو انداختم
و علاقه شدیدی پس
بله علاقه شدیدی به اصلا نوشتن داشتم و مدیر مسئول نشریه شدم. آفاید. اولین نشریه فرهنگی در حقیقت دانشگاه منطقه خودمون هست که هنوزم تو
اون ذات هنریه رو داشتی.
بله، تقریبا میشه
دست به نوشتن هم هست داشتی. مستقیما لیسانس قبول شدی کارشناسی یا یه فاصله افتادی؟
فاصله افتادم، اومدم بیشتر کار کردم و بعدن تو تهران که داشتم خودم کار میکردم همزمان هم تحصیل کردم.
یعنی کاردانی تموم شد، مرحله بعدیش چی بود؟ سفر به تهران و مهاجرت به تهران؟
بله بله.
خانواده با شما اومدی؟ تنها؟
نه، تنهایی اومدم.
تنهایی از یه شهری که حالا به هر حال به بزرگی تهران که نیست، شهر کوچیک هست، بیای وارد تهران بشی با فضای متفاوت، با آداب متفاوت، مردمی با ویژگی‌های متفاوت، چجوری خودتو تونستی وفق بدی؟ چیکار کردی؟ کسی بود در تهران که مثلا بری خونه‌شون آشنا بشی، کمکت بکنه، راهنمات باشه، یا نه مستقیما اومدی از صفر شروع کردی؟
تهران دو تا دایی دارم، خوشبختانه داییام کمکم کردن و خیلی خیلی کمکم کردن، نمیشه گفت کمکه، و باعث شدن که موندگارتر بشم تو تهران و تو حوزه‌های مختلف کاری رشته کامپیوترم فعالیت کردم تا به یه ثباتی رسیدم.
خب یه موردی، شما وارد تهران شدی همچنان همون رشته کامپیوتر رو ادامه دادی؟
بله.
آها، یعنی پس همون رشته خودتو، رشته تحصیلی تو رفتی شروع کردی کار کردن. چی کار میکردی؟ چه حوزه‌ای از کامپیوتر رو مسلط شده بودی بیشتر که داشتی چی کار میکردی؟
من تو سالهای اولی که دانشگاه کاردان تعمیر کرده بودم با برنامه نویسی و طراحی سایت آشنا شدم. از طراحی گرافیک
چه برنامه نویسی انجام میدی برای سایت؟
PHP و MySQL کار میکردم و طراحی سایت بر حسب مدیریت محتواهایی که بود انجام دادم. برای اینکه بتونم بیشتر با این حوزه آشنا و رشته آشنا شم، برای خودم یه سایتی رو اندازی کردم، اولین سایت گردشگری رو برای منطقه رو اندازی.
سال 81 اینا احتمال
دقیقاً. بله
درسته.
بله 82 83
82. خب اون سالا مثلا خیلی سایت به این معنا نبود،
دقیقاً اصلا خبرگزاری نبود و اولین بار بود تو شهر همچین اتفاقی افتاده بود. بعد هم برای همین برای حوزه فقط گردشگری هم تو منطقه فعالیت می‌کردم، برای همین خیلی شناخته شده شدم.
چیکار کردی؟ یه توضیح بده راجع به این، یعنی گردشگری آذربایجان شرقی رو روش ما
بیشتر منطقه خودمون ارسباران و شهر اهر، کلبر و ورزگاه. دلیلش هم این بود که اصلا یه حسی بهم میگفت که مثلا شهر منطقمون
جای پرداخته.
بله، کار داره و ته دلم هم همیشه میگفتن اگر اونجا کاری بود، اگر اونجا کسب و کار مناسبی بود، من شاید اصلا مهاجرت نمی‌کردم و همیشه اونور علاقه داشتم. از این طرف به که حوزه گردشگری بیش از اندازه علاقه داشتم، من اکثر شهرهای ایران رو گشتم و
همون سالا گذشته بود.
بله بله، بر حسب علاقه‌ای که داشتم خیلی مسافرت رفتم، هر جا می‌رفتم میخواستم با آداب و رسوم و فرهنگ اونجا میخواستم آشنا بشم و تجربه هایی رو برای همین کار رو داشتم و علاقه داشتم. برای همین حوزه همزمان مینوشتم و همزمان در رشته کامپیوتر خودم کد مینوشتم که اون سایت خودم رو بیارم بالاتر و کد نویسی و طراحی سایت هم بالاتر رفت.
اون کد نویسی واسه اون سالا واقعا خیلی اولویه. بله. الان کد آماده هست ولی بله. اون زمان که اینجوری نبودش که شما هر یه تیکه ای می‌خواستی به سایت ظاهر خوشگل‌تر و زیباتری بدی باید کلی وقت می‌ذاشتی می‌رفتی انواع اقسام کتابا رو پیدا می‌کردی مرور می‌کردی. خیلیش هم انگلیسی بود، یعنی اون زمان بله. ترجمه‌شون هم به این اندازه نبود. درسته؟
کاملا درسته. آه.
بعد چی شد که حالا خیلی هم به قول خودت ایران رو گشته بودی تو اون سال، چه جوری رسیده بودی بگردی؟ کدوم شهرها رو رفته بودی؟ کدوم مناطق ایران بیشتر باش آشنا بودی؟
من به جز سه تا استان همه استان‌های کشور رو گشتم، شهر به شهر، هم قبل از ازدواج هم بعد از ازدواج. خب. یعنی هیچ چیزی موازنه نشد، حتی بچه‌هام که به دنیا اومدن دو گلو دختر دارن. از همون یک سالگیشون ما تو مسافرت بودیم.
چقدر خوب. بعد میرسی به کارهای دیگه. خب برای سفر رفتن هم هزینه‌اش به کنار، بحث زمانی که از ما میگیرم هست.
قبلا خیلی زیادتر بود دیگه مسافرت اینا، همه اکثری مسافرت ها و این چیزا قبلا، ولی از وقتی که توزیع فعالیت جدید قدم برداشتم واقعا الان فرصت ندارم و واقعا الان خانواده‌ام اگر رعایتم نکننم نمیتونم.
تو مقطعی که مثلا میرفتید سفر چجوری برنامه‌ریزی می‌کردید؟ مثلا تصمیم می‌گرفتی که بری یه استان بل. بعد می‌رفتی یه شهر خاص یا می‌رفتی استان رو می‌گشتی کامل؟
بیشتر اوایل فقط هدفم این بود که همه استان‌ها رو ببینم، مرکز استان و شهر.
یعنی یه هدف داشتی که باید حتما استان رو بری کاملا؟
آره، اصلا علاقه خاصی
بگردی و بیاد.
خب بعد یه علاقه خاصی داشتم که حتما غذای محلیشو بخورم، حتما تو موزه هاشون رو همشون رو ببینم. من بعضی از شهرها رو اصلا رفتم نرسیدم حتی داخل شهر رو بگردم، فقط مثلا موزه ها رو رفتم. آها. مثلا فقط اون آثار تاریخیش رو رفتم دیدم فقط و یه برگشتم.
یه سال هدف برای این بودش که کاری که داشتی میکردی با این هدف بود که مثلا بتونی اون سایتت رو ارتقا بدی یا علاقه شخصی باعث شد؟ چون به هر حال وقتی میگی من رفتم تو یه جا فقط رفتم موزه هاشو دیدم، یعنی دنبال یه سری مجموعه اطلاعات بودی بیشتر از اون که شاید برات مثلا اون جاذبه دیداریش اولویت باشه. من نمیدونم حالا
بیشتر علاقه همون موقع هنر و هر چیزی که ساخته بشر بود و از قبل بوده دوست داشتم. موزه ها رو بیشتر برای همین میدیدم و کلکسیون جمع کردن رو علاقه داشتم.
آها، باری کردم.
آره، دوست داشتم برای همین اینا رو ببینم. برای سایت هم فقط محدود به منطقه خودمون بود، گردشگری منطقه خودمون بود، درباره مثلا استان دیگه کمتر، مثلا در حد یه پاراگراف یه صفحه بود که فقط به خاطر بهینه‌سازی سایت بود.
پس این در واقع خیلی روی اون بخش معرفی نقاط دیدنی کل کشور نبود، منطقه بله. خودتون بیشتر. مارا اون سایتو داری هنوز؟
متاسفانه تا 5 سال پیش نداشتم، ولی دیگه اینقدر زمان محدود بود نمیشد، دیگه گذاشتم کنار و همین دامنش هم تا فکر کنم یک سال پیش دو سال پیش دیگه اون قضیه
شد. چرا از دست دادی؟ سایت خودش یه دونه در واقع وزنه بوده، درسته،
ولی دنیای مجازی یه دنیای دیگه ایه، زمان دیگه میخواد. اصلا انسان بشی شخص بره برای یک سایت یا یه در حقیقت چیز نمیتونه تنهایی این کار رو انجام بده. برای منم چون تنها بودم خیلی خیلی سخت بود برام و زمان زیادی میگرفت. دیگه تو اون بره زمانی علاقه داشتم، ادامه هم دادم، سعی کردم نگه دارم، ولی بعدها دیگه کمرنگتر شد و به حوزه دیگه.
خب یه موردم بپرسم، حالا چون حوزه کارتون ببخشی سایت بوده، سایت کارکرد گذشته شو از دست داده به نظر شما؟
بیمور، چون رشته خودم هم کامپیوتره دیگه، بگم آره، چون فناوری مثل کارهای دیگه نیست. من تو حوزه مختلف حتی دولتی هم فعالیت کردم، بزرگترین سایت های دولتی هم که الان راه انداختم هنوز پابرجاست کار میکنه، حتی مدیر پروژه‌ای که بودم هنوز داره انجام میشه. سایت مفهومی که در گذشته بود رو از دست داده. خب یعنی گذشته فقط جنبه اطلاع رسانی داشت، الان به سمت ابزارهای کاربردی تر رفته و رفته رفتن داره هی ادامه میده و فناوری رو نمیتونیم جلوش رو بگیریم.
به نظر شما ممکنه که یه روزی سایت دیگه از اون جای خودش دیگه کنار بره؟
همین الان ما یه کلمه اختصاصی به اسم IP V4 یا ورژن 4 یا IPv6. خب. الان مثلا دنیا میگن تو IPv4 الان چند سال در واقع تموم شده و IPv6 باید بده. الان این خیلی ملموس برای اونا که تخصص نیستن نیست، ولی دیگه محدودیت نامگذاری، اسمگذاری، فرهنگ سایت رو داریم. بعد اپلیکیشن هایی که الان اومده کاربردی تر، مردم راحت تر تعامل میگیرن. نسل جدید اصلا به سمت مطالعه متن طولانی نیست، ایمیمیشن یا صفحات گرافیکی یا فیلم خیلی بیشتر جوابگو هست، هم برای تبلیغات هم برای خدمات. به خاطر همین یواش یواش کمتر شد. حالا مثل همه تکنولوژی دیگه به نظر من از بین میره.
از بین میره. جالب بود. خب آقا بریم سراغ ادامه بحثمون. شما تصمیم میگیری که بری به سراغ صنایع دستی. صنایع دستی توی تعریف خیلی وسیعی داره. بلد. شما باید یه دانش فوق العاده داشته باشی. بعد بگین صنایع دستی از همون محلی باشه که به قول خودت سایت گردشگری تام راه انداختی اولویت باشه، یا نه بری سراغ نمیدونم مناطق مختلف ایران اطلاعات به دست بیاری. چی شد اصلا صنایع دستی؟ این جرقه اولی از کجا اومد؟ کی فکرش انداخت به سر شما که برو سراغ این جذاب و جواب میده؟
تا حالا یه چیز جالب بگم، چون به رنگ و نقاشی خیلی علاقه داشتم، شدید علاقه داشتم، رنگ ها روم تأثیر زیادی میذاشت. هر کاری میکردم یعنی جذب رنگ هایی میشدم که تو اطراف و محیط خودم میدیدم. بعد تو این رنگ ها رنگ آبی فیروزه‌ای رو بیشتر از همه دوست داشتم.
آبی فیروزه‌ای،
حالا فیروزه‌ایش گفتیم که
کاملا نمادی باشه برای شمال شرق ایران دیگه.
هر جا میرفتم این آب فیروزه‌ای مثلا جذب میکرد، تو کاشی های مساجد، تو مس میناکاری تو استان اصفهان، و حتی این مس میناکاری رو تهیه میکردم و تو خونم هم داشتم. همیشه آرزو داشتم کاش خودم این رو تولید میکردم، کاش خودم این رو مثلا میساختم، یا کاش، حالا تولید به اون مفهوم نه، ولی میگفتم کاش حداقل یک شو خودم نقاشی کنم.
همه ماجرا برمیگرده به سال 1390 احتمالاً،
حدودا 91 تا 93 جلقه اصلی در حقیقت تولید،
یعنی آغاز کار شما و اینکه فکرش به کلت بخوره سال 91 تا 93. بقیه‌شی؟
بعد تو حین این علاقه مندی ها و به نقاشونه که حتی تو کارهای روزمرگی میرم نمود داشت، یعنی یه کاغذی پیدا میکردم، طرحی میزدم، نقاشی میکردم. مثلا اون زمان دیگه تو اینترنت اینو میچرخیدیم، نقاشی سنتی غیر سنتی یا دنیا رو مثلا جمع میکردم و هی تماشا میکردم، خوشم میومد. بعد سفرهایی که تو استانا میکردم تو اصفهان، با مس میناکاری آشنا شدم. همونطور که آدم جذب میشدم به موزه ها و کارگاه ها، علاقه من شدم به جای اینکه مثلا شهر رو بیشتر بگردم، برم سمت کارگاه ها رو ببینم. کارگاه ها رو رفتم دیدم، با اساتید میناکاری آشنا شدم، با کارگاه هایی که به صورت خانگی بود آشنا شدم، و وقتی که مجموعه ها رو دیدم، اون تابو این که من نمیتونم تولید کنم شکست بهم.
استقبال میکردن، پاسخ میدادن، واضح به شما توضیح میدادن که داره چه اتفاقی میفته، یا مثلا یه خورده سعی میکردن با ابهام خیلی جزئیات کار رو نگن، فوت آخر رو نگن مثلا.
تو اکثر صنایع همینطوره، ولی هنرمند اگر واقعا اگر به سمت هنرمند برین، هنرمند خیلی ساده تر از این حرفا. هنرمندها رو خیلی راحت هم میتونین جذب کنین، خیلی راحت اونا هم شما رو جذب میکنن، و خیلی راحت میتونین باهاشون اگر رفاقتی و دوستانه باشین مثلا ازشون یاد بگیرین. خیلی وقتا هم حتی مسئله پول نیست، یعنی این علاقه هست که این هنر رو گسترشش بدن. و برای منم همین اتفاق افتاد. دوره با یه سری از دوستان آشنا شدیم بر حسب باز همین
کجا؟
اتفاقات تو خود شهر تهران، داخل یکی از نمایشگاه ها.
باز هم به این ماجرای فیروزه ربطی داشت؟
بله، دقیقاً مثل میناکاری،
مثل میناکاری بودش.
من بعد با یک هنرمندی آشنا شدم، یعنی یک زنشون هنرمندی آشنا شدم، تو حوزه مثل میناکاری کار میکردند. هنرمند بودن ولی از کسب و کار چیزی رو نمیدونستن و نمیتونستن اون هنرشون رو به کسب و کار رفت بدن. من تو این بازه‌های زمانی تو کسب و کار فعالیت‌های زیادی کردم، مدیریت پروژه خونده بودم، پروژه‌های خیلی سنگین رو تو کشور اجرا کردم، دادم تو حوزه آی‌تی. برام ملموس بود که وقتی که شناخت از یک حرفه‌ای داشته باشم بتونم مدیریتش کنم و به یه جایگاه برسونم. همزمان بازاریابی کار کرده بودم تو رشته‌های مختلف. همه این داشته‌هام باعث شد که برم این مسمینا رو خودم تولید کنم.
یکی چیزی گفتی تو حوزه کسب و کارم فعالیت کردی.
بله.
چی کار کرده بودی؟
توی رشته خودم کامپیوتر اسمبل، یا خرید و فروش قطعات سخت افزاری و اسمبل کامپیوتر رو
جمع کردن کامپیوتر.
بله، با دوستان یه شرکتی رو اصلا ثبت کرده بودم، فعالیت می‌کردم چندین سال. بعد از اون تو حوزه ابزارهای هنری و نقاشی ساختمون با دایم فعالیت می‌کردم که اصلا برند رو تو کشور تونستیم فعالیت کنیم.
یعنی خودتون نقاشی می‌کردین یا در حوزه
ابزار نقاشی
هم ابزاری که روی دیوار رو نمی‌دونم سقف و اینا اجرا میشه، درسته؟
تو حوزه ابزارهایی آوردیم، خلاقیت‌های با همین دایم
تون تولیدش کرده بودی؟
بخشش رو تولید خودمون بود، بخش کوچیکش بخشش از کشورهای همسایه
ده. ماشاءالله همه فن حریف هم بودی، در هر حوزه دستی داشتی. الان یعنی مثلا میناکاری کجا و از این طرف خدمت شما عرض کنم که ابزار نقاشی کجا و اینا،
الان همه اون ابزارا کمکمون کرده،
همه اینا کمک کرد.
الان اتفاقا
یه شکلی استفاده شد،
اگر حالا بهش اشاره کنم.
حتما به سراغش میریم. خب پس در واقع این تجربه به شما کمک کرد که بگید حالا من خودم چرا نمیام کمک بکنم یه عده‌ای که کارشون این هست بتونن بازار فروش پیدا بکنن.
بله.
این اتفاق افتاد یا نه گفتید من که حالا تجربه دست آوردم چرا خودم تولید نکنم؟
بله.
کدومش اولویت شما بود؟
من علاقه شدیدی داشتم، چون بچه شهرستان بودم، اینکه اون شهرستانی که داره کاری رو بلده، کسب و کار بلده، بهش کمک کنم، هم منبع درآمد برای خودم باشه واقعیتش، هم به اونها که اصلا مهاجرت نکنن.
کمکی در چه زمینه ای؟
کمک به تولید و فروششون، چون تولید رو بلد بودن ولی نمیتونستن گسترشش بدن، محدود بود. مثلا نمیتونست روزانه 100 قطعه رو تولید کنیم.
خب
برای این قضیه از شهر معمونی نزدیک ساوه شروع کردیم.
بله
الان فکر کنم شهر معمونی بیشتر لطف این دوتا هنرمندمون که هنوزم فکر کنم اونجا هستن، موقعی اونجا هستن،
درسته.
بیش از 100 تا هنرمند مثل میناکاری داریم که هیچ کس شاید اصلا نه اسمش رو
شنیدیم
و ما کارگاه اولمون هم مثل میناکاری صنایع دستیمون همون اوایل دهه 70 از همونجا شروع شد.
خب بعد شما اونجا چیکار میکردید؟ برای تولید انبوه با نیروی انسانی انجام میشد یا با ماشینالات و ابزار دیگه؟
نیروی انسانی بود، یعنی عمده کار نیروی انسانی بود. مثل خام خریداری میشد، روش طرح و رنگ و نقش خورده میشد، همونجا کوره میشد و به بازار کسب و کار که تهران اولویت بود
میشد. اون هنرمندان توی این حوزه‌ای که الان داریم صحبت میکنیم یعنی میناکاری بسیار مسلط بودن، این پایه داستانه یا نه؟
اصلا همسرشون که اصلا کلن فنی بود آقا، و خانم که اصلا رشتش هنر بود که خیلی خیلی در حقیقت هنرمند بودن، هم از نظر فنی که با تکنولوژی کوره و کوره مس آشنا بودن و هم برای نقاشی و کار تصویر.
خب بریم به سراغ یه بخش دیگه. بازارتون الان کجا هست؟ بیشتر کاری که دارید انجام میدید، محصولاتتون، خروجی کارتون رو به کجاها ارسال میکنید؟ صادرات اصلا دارید خودتون یا نه؟ و اینکه در داخل چگونه دارید در واقع میرسونید؟
تو این سالها صادرات به مفهوم واقع صادرات که نداشتیم، ولی به صورت ارسالات چمدانی یا مهمانی
مسافری،
بله، مسافری بوده یا سفارشای داشتیم که از طریق واسطه به دستشون رسوندیم. جدیداً با یه سری کشورها در حوزه قفقاز و سمت
شمال ایران،
غربی ایران، با از طریق یکی از دوستان فعالیتی رو شروع کردیم که هنوز نتیجه نگرفتیم، ولی داریم انجام میدیم و ان شاءالله ببینیم تو اون حوزه یه تجربه رو کسب.
بازار ایران تو بیشتر کجاها معمولا؟
بازار ایران عموما خب سازمان‌ها با شرکت‌هایی هستن که به صورت کادو یا هدیه میدن.
کادویی بیشتر میدن.
وقتی اسم کارآفرین رو میاریم، کارآفرین این نیست که فقط تولید کنه، اصلا تولید کننده جداست. کارآفرین باید بتونه تولید کنه، بتونه خلاقیت نشون بده، بتونه باید ایده پردازی
کنه
و بتونه کسب و کارش رو زنده نگه داشته، یعنی باید بازاریابی بلد باشه. برای همین ما وقتی که یکی از بخشامو مثلا مثل میناکاری سنگین‌تر تموم شد، قیمتش تموم شد، بیشتر بود، رفتیم سراغ مثلا سفال میناکاری. حالا سفال میناکاری هم خاطره جالبی دارم. من با این دوست شریکمون، ما اینقدر تولیداتمون محدود بود، تو آخر سال بود تموم شد یک سالی، یعنی هر چی تولید داشتیم قفسه‌ها خالی شد، از دوستان کارگاه دیگه هم جمع کردیم، باز تموم شد. یک هفته به عید مونده بود، گفت چرا نریم همدان؟ گفتم همدان چیکار داریم؟ ما مس می‌خوایم، اسپانیا هم نمی‌دن. گفت بریم اونجا بریم سفال. اومدیم یه بخش کوچیک سفال مینا تهیه کنیم و بتونیم بین کارامون پخش کنیم که حداقل از مشتری از دست ندیم. بعد تو این سال رفتیم داخل یه کارگاهی که یک پسر نوجوان همدانی و لاله‌جینی داشت، یک کارگاهی رو اداره می‌کرد که باعث شده بود که پدر پیرش اونجا مشغول بشه، خانوادهش مشغول بشه، همسایش مشغول بشه و قرارداد قشنگی داشت. وقتی که این تنهایی داشت اونجا کار میکرد، من خندم گرفته بود، هی داشتم نگاش میکردم. وقتی اومدیم از پله های اون زیر زمین بالا، هی فکر میکردم، هی فکر مشغول، هیچی نمیشنیدم. تو را شریکم گفت که چیکار داری میکنی اصلا، چی شد؟ باز دیگه انتظاری. گفتم من رسیدم تهران، حتما سفال مینا رو خودم راه میندازم. و برگشتیم و اردیبهشت همون سال اولین کوره سفال میناکاری رو تهیه کردیم و راه اندازیم.
خیلی عالی، انشالله که این موفقیت ها تداوم داشته باشه، این انگیزه ای که دارید و این عشق و علاقه ای که از ابتدای گفتگو تا به این لحظه بارها ازش یاد کردید و نشون میدی که جزء معدود آدمایی هستید که واقعا عاشقانه کارتون رو دوست دارید. موفق باشید و اتفاقای خیلی خوبی هم براتون بیفته. حالا اگر نکته‌ای هست صحبت پایانی بفرمایید.
ممنون، دستتون هم درد نکنه از زمانی که گذاشتین. مرسی،
شما بهترین را آرزومندیم جناب محمدی عزیز. ممنون از مخاطبان عزیز که همراه ما بودن، بهترین ها رو براتون می‌خوایم و ان شاءالله تا فرصتی دیگر با همه شما مخاطبان گرامی خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.